حدیث بندگی. طلبه جوانی که 8 سال بی وقفه در درس فقه آیت الله بروجردی شرکت می کرد را بیشتر طلاب می شناختند. در شبانه روز فقط چند ساعت مختصر را به خواب و کارهای شخصی اختصاص می داد. به غیر از آن یا پای درس اساتید بود یا در حال مباحثه و مطالعه. وقتی اولین دوره امتحان درس خارج برگزار شد دیگر همه ی حوزه او را شناختند. نامش به عنوان دانشپژوه ممتاز معرفی گردید و در 27 سالگی به درجه اجتهاد رسید. نام او محمد تقی مصباح یزدی بود.
علامه مصباح شخصیتی است که از آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدینی، مرحوم حاج آقا حسین قمی، اون علمای اخلاق و عرفان، از مرحوم انصاری همدانی، اون عارف بزرگ و دیگر عرفا بهره برده بودند.
علامه آیت الله مصباح هم از نظر فقه به مرحله عالی فقاهت و اجتهاد نائل شده و هم در فلسفه صاحب نظر و جزء برجستگان حکمه عصر ما به حساب میان. آقای مصباح فیلسوف و جزء فلاسفه دست اول جهان معاصر به حساب میان.
ایشون جوری در این علوم رایج حوزه کار کرده بودند که به مقام رفیعی از اجتهاد رسیده بودند، به طوری که خیلی راحت وارد می شدند در حل و فصل مسائل، نقد و بررسی مسائل و اظهار نظر در مسائل،
به ویژه در فلسفه که رشته اصلی ایشون خیلی هم کار کردن. می تونم بگم که استثنایی هست، یعنی بنده کسی رو در سطح علمی ایشون از نظر فلسفی واقعا نمی دونم و دیدیم هم دقت های خیلی جدی ایشون.
شبهای پنجشنبه آقای حاج حسین قمی بود که از اوتاد بود و درس اخلاق میگفت. ما شبهای پنجشنبه با ایشون میرفتیم درس مرحوم آقای حاج حسین قمی، درس اخلاق ایشون. آقای مصباح از افراد کم نظیر بود توی حوزه علمی قم.
با اینکه به درجه اجتهاد رسیده بود اما درس و علم آموزی را رها نکرد. اساتیدی را یافته بود که هم در محضرشان علم آموزی می کرد و هم درس زندگی می آموخت. سیدی نورانی که تفسیر می گفت و او ساعتها شیفته پای درسش می نشست. عاقبت سؤالها و نکت سنجیهایش توجه علامه طباطبایی را جلب کرد و پس از آن رابطه نزدیکی بینشان برقرار شد.
نسبت به علامه طباطبایی هم که حدود 20 سال آیت الله مصباح در درس ایشون شرکت میکنه و آیت الله علامه بزرگوار، مفسر کبیر و عارف کم نظیر، آقای طباطبایی علی الله مقامه که در مورد آقای مصباح اظهار نظرهای مختلفی داره، حاکی از این که ایشون رو یک عنصر ذو ابعاد جامع کامل ترسیم میکنه و فرموده بود شما در میان شاگردانم مثالتون مثال انجیره که هیچیش دور ریختنی نیست.
فیلسوفان مختلف اشراق و مشاق و حکمت متعالیه و بحث‌های مختلف و گرایش‌های مختلف فلسفی رو مطالعه کردند و آثاری هم نوشتند که از جمله حاشیه‌ای که ایشون بر کتاب نهایت الحکمه دارن حاشیه بسیار معروفی است و دقیق و خیلی قابل استفاده.
هر صبح در مسیر خروج از منزل روحانی با وقاری را می‌دید که از حرم باز می‌گردد. از دوستان جویای نام و پیشینه او شد. دانست آیت الله بهجت نام دارد و از نظر علمی و اخلاقی و معنوی چهره برجسته است. حالا دیگر حضور در درس او برایش واجب شده بود. راه یافتن به مجلس او کار آسانی نبود. عاقبت با تعدادی از دوستان به محضرشان رفتند و خواستند که برای تقویت بنیه فقهیشان برایشان کلاس خصوصی فقه بگویند. آیت الله پذیرفت و همین آغاز 15 سال بهره‌مندی از محضر اخلاقی ایشان شد.
آقای مصباح جزء معدود افرادی هستند که طی سالیان متمادی از محضر آیت الله عظما بهجت، این شخصیت معنوی دوران ما، بهره بردن.
درسی رو در منزل خود آیت الله بهجت، درس فقهی رو شروع میکنن، بعد هم به جای دیگر منتقل میشه، نهایتاً در مسجد فاطمیه ادامه پیدا میکنه.
ما حدود 12 سال با ایشون عصرها درس آقای بهجت میرفتیم و ایشون فقه میگفتن. در ضمن درسشون هم بعض اوقات اخلاقیات رو بیان میکردن.
از همان سال اول ورود به حوزه شیفته رفتار و اخلاق مردی شده بود که علم و متانت و ابهت از هر کلام و رفتارش پیدا بود. سال اول هر وقت فرصتی پیدا می کرد در درس خارج ایشان شرکت می جست. بعد از 1 سال آنچنان شیفته و دلبسته آن مرد شد که دیگر مرتب در کلاس‌هایش حضور پیدا می کرد. آنچه از آن مرد دریافت می کرد فراتر از درس و دانش بود. مرد چراغی در جانش روشن کرده بود که بعد دیگری از دین و اسلام را برایش گشود. او را تنها به استادیش انتخاب نکرد، او را ولی و امام خود قرار داد. مردی که نامش روح الله بود و از همان لحظه پا در مسیر نهضتی گذاشت که او آغاز کرده بود.
از محضرشون سوال کردم دلیل ارادت شما شاگردان امام به امام چی بوده؟ فرمودن بزرگواری امام. بعد فرمودن امام به معنای واقعی یک عبد واقعی خدا بود، عبد واقعی بود. و فرمودن حتی در خلوت هم مرتکب گناه نمی‌شد. و معتقدم این نفس امام در خود آقای مصباح ظهور و بروز پیدا کرد.
از جمله کسانی که نامه از آقای بهجت به عنوان خیرخواهی، به عنوان حمایت، به عنوان هشدار یا راه حل از آقای بهجت به امام برده است، آیت الله علامه آقای مصباح بوده که رابطه بین آقای بهجت و امام راحل رضوان الله تعالی علیه،
به دلیل اینکه ارادت خاصی به امام داشتن، تمام سعیشون این بود که در مسیر ایشون، در مسیر حضرت امام عمل کنند و اون چرا که نظر حضرت امامه دنبال کنند.
درس عملی مبارزه با ظلم و ستم را از امام آموخت. از همانجا بود که با تعدادی از چهره‌های برجسته حوزه تشکلی را ایجاد کردند که بعدها تبدیل به جامعه مدرسین شد. گروهی که پیش از سال 42 و تبعید امام فعالیت سیاسی را شروع کردند. نشریه بعثت صدای حقگوی آنها بود. هر منبر و روزه‌ای برایش فرصتی بود برای یادآوری نام امام و اندیشه‌هایش. کمی بعد خودش به تنهایی عهده‌دار انتشار نشریه دیگری شد به نام انتقام. بعد از تبعید امام، کار انتشار و توزیع بیانیه‌های امام را پی گرفتند.
حدود 11 نفر هستند از همین آقایان فعال سیاسی اجتماعی و مدرسین حوزه بعضن که اینها یه تشکل مخفی رو شروع کردن برای کارهای انقلاب و نهضت. خب ایشون جزء همون مجموعه بود که با همکاری اینها، با همکاری هاشمی رفسنجانی، یه موقع نشریه به نام نشریه بعثت رو منتشر می‌کردن. بعد ایشون خودش نشریه مستقل رو به نشریه انتقام شروع کرد، به صورت مخفی منتشر می‌کرد که تا این فضای مبارزات بود و دائما هم بیانیه ها و فعالیت هایی که علما و روحانی قم داشتن که حالا در قالب اسناد هم منتشر شده. تقریبا همه اسنادی که منتشر شده که مثلا علمای قم راجع به دستگیری امام بیانیه دادن، اعتراضی کردن راجع به مثلا وقایع مختلف که سیاسی بوده، اجتماعی بوده، مثلا تاریخ تغییر تاریخ هجری جایی که امام بهش اعتراض کردن، یا برنامه‌های مختلف، خب اسمشون هم همیشه هست، یعنی پایین اعلامیه‌ها اونش که اسم افراد هست، به اسم هست، یا مثلا دفاع از مرجعیت امام که مانع برخورد رژیم با امام بشه، خب اعلامیه‌هایی که این مدلی صادر شده ازشون هست.
انسانی توحید رو که یک اصل اساسی ادیان توحیدی است و از جمله اسلام هست، به معنای ایجاد طبقه واحد در جامعه می دانستن و توحید که به معنای یگانگی خداوند متعال هست رو می گفتن این معنایی نداره. اونی که در این دوران به درد مبارزین می خورد این است که بگیم جامعه باید جامعه یک طبقه باشد و نظام های حاکم نظامی است که ایجاد تفاوت طبقاتی می کند. خب حضرت استاد احساس کردن این نوع گرایش ها، این نوع تفسیر های غلط از دین جامعه رو از اسلام ناب محمدی دور میکنه، عقاید اسلامی رو تحریف میکنن، ولذا به میدان آمدن، تبیین کردن اصول اساسی اسلام رو، مبانی اسلام ناب محمدی رو، ارزش ها و آرمان های اسلام و مکتب اهل بیت رو، و نشان دادن که در متن قرآن علم مبارزه و دعوت به مبارزه با استکبار و استبداد وجود داره.
ایشون چون از شاگردای حضرت امام بودند و اینا، از همون اول کتابایی که در زمینه نوشتن، حتی عرض کردم نامه هایی که امضا کردن در مسائل سیاسی جدی بوده، یه دوره اصلا فراری بودند و اینها.
وقتی که میخواستن ما رو بگیرن و با آقای مصباح، ما دو نفری رفتیم در این فیض‌آباد، شاید در 15 روزی اونجا بودیم که قائم شده بودیم. بعد آقای مصباح خسته شد، گفت من دیگه بتونم برم تا یزد یه مدت چند روزی برم یزد بمونم. گفتم خاخه مشکل داری یا نه؟ گفت نه، میریم اینجا سر راه وای میسیم، هر ماشینی آمد سوار میشیم میریم، ما رو که نمیشناسن. یه ماشینی آمد وایستاد، ایشون گفتم این آقا میخواد بره تا یزد، شما میرید یزد؟ گفت بله میرم یزد. ایشون سوار شد و اون رفت برای طرف یزد و من هم رفتم به طرف قم. بعد از یکی دو سه روزی، سه چهار روزی گذشت، یه نامه ای نوشت به من، به یک راننده داده بود، آمد قم، من گرفتم. نوشته بود مسعودی برات بگم، من وقتی که سوار اون ماشین شدم متوجه شدم که این یکی از رجال امنیتی ایرانه، ماشینم مال اداره امنیته، مال سازمان امنیته. رفتیم اصفهان، رفتیم، گفت اینجا من یه ساعتی کار دارم. رفتیم در اداره امنیت، یعنی سازمان امنیت اصفهان، اونجا کاراشو انجام داد و آمد، من سوار شدم و ایشونم آمد، رفتیم یزد. رفتیم اداره امنیت، سازمان امنیت یزد، ایشون رفت داخل و آمد و یه کارایش انجام داد و آمد رفتیم. حالا سازمان امنیت دنبال این بود که عاشق محمد تقی مصباح یزدی رو بگیرنش و رفتیم اونجا و ما رو هم پیاده کرد و اون رفت و من هم رفتم خونه. خب خونه پدریش و اینا اونجا بودن و مسعودی این از عجایب اینو حفظش کن، یادت باشه خدای متعال ما رو از اینجا حفظ کرد و چشمشون ما رو ندید.
در مقام اجتهاد بود و روز و شب در حال برگزاری کلاس و تدریس علوم. با این حال نگاه روشنگرش و آشنایی به زمانه و روزگار کنونی او را به این آگاهی رساند که تنها یادگیری دروس حوزوی برای طلاب کافی نیست. عالمان دین خدا برای مقابله با مکاتب رنگارنگ امروزی و پاسخگویی به مردم این زمانه احتیاج داشتند که با سایر علوم هم آشنا شوند و به آنها تسلط یابند تا بتوانند پاسخگوی شبهات باشند. دریافته بود که اگر به نوید حکومت صالحان خدا بر روی زمین باور دارد، باید زمینه علمی و عملی آن را محقق سازد. به همین خاطر بود که کمر همت بست برای راه اندازی مؤسسه‌ای که در آن علوم روز برای طلاب تدریس شود.
حضور آیت الله مصباح در مؤسسه در راه حق بود که همه کسانی که اونجا بودند نقش این بزرگوار رو و این شخصیت برجسته فلسفی، کلامی، فقهی و معنوی و اخلاقی و حوزوی رو از نزدیک آشنایی داشتند، نقش ایشون در مؤسسه خیلی مهم بود.
مبارزه علامه مصباح با این نگرش‌های التقاطی بود که به نام اسلام و با عنوان تفسیر آیات قرآن تفسیرهای التقاطی می‌دادند و آمیزه ای از گرایش‌های مارکسیستی و آمیزه ای از اسلام رو مخلوط می‌کردند و از این طریق جوانان مبارز رو به خودشون دعوت می‌کردن.
تشخیص خودشون این بود که این راه در حقیقت پشتوانه حرکت حضرت امام، چون ما اگر اسلام رو درست بشناسیم، تشیع رو درست بشناسیم، در حقیقت راه امام رو درست شناخته ایم، چون امام هم یک کسی بود که تمام هدفش این بود که اسلام عزیز، اسلام واقعی پیاده بشه. خودشون هم فرمودن خبری فعلا نیست، یه بویی از اسلام. فرمودن انشاءالله این زمین ساز ظهور حضرت ولی عصری که در اون زمان البته اسلام به تمام جوانبش در عالم پیاده میشه، این وعده الهیه. حضرت استاد تمام سعیشون این بود که هرچه میتونن به این هدف حضرت امام خدمت کنن.
ایشان وقتی تکلیف رو بدونن، وظیفه خودشون رو بدونن، سر از پا نمیشناسن. چنانچه میبینید در این حال که ایشون یک مجتهد مبرز هست، یک فقیه عالی مقام هست، یک فیلسوف بی نظیر هست، یک ایده پرداز بزرگ جهان اسلام هست، یک سخنران در محافل سیاسی هم هست.
در همان سالها بود که مبارزه خود را از بعد ایدئولوژیک آغاز کرد. در مقابل تفکرات مارکسیستی و کمونیستی که به مقابله با اسلام پرداخته بودند، به میدان آمد و با مباحثه علمی و دقیق اشکالاتشان را نشان داد و به انتقاداتشان پاسخ داد. جلسات مناظره او با چهره‌های شناخته شده جریان چپ در آن سال‌های طوفانی آغاز انقلاب نشان از درایت فقیهی داشت که با پشتوانه علمی و دینی خود به میدان مبارزه آمده بود و حریفان او در مقابل کلامش که کلام منبعث از دین خدا بود مجالی نداشتند.
این فکر زنون هست که منکر حرکت بود و سایر هم مکتبی هاش. کار به اون ندارم. اون میگفت اگر بخوایم ما حرکت را اثبات کنیم، باید این همین حرفی که آقای انگلس زده و قبل از ایشون هم آقای هگل زده و اصل شمال زنون هست. اون میگه اگر ما بخوایم حرکت، حتی یک حرکت ساده مکانی، انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر را در نظر بگیریم، این باید در هر آنی این جسم در یک نقطه هم باشد هم نباشد. این تناقض. این تعبیری که این آقایون نقل کردن، اما معنای کلام زنون از این دقیق‌تره و اگر سوء زن به فهم آقایون نباشه به اون آقایون رو به شما عرض نمی‌کنه، حرف زنون رو هم درست نفهمیده.
علامه مصباح با کمال شجاعت، با کمال صراحت این آموزه‌های غربی رو نشان می‌داد که اینها وارداتی است، اینها چیزهایی است که در غرب وجود داره و دشمنان ما می‌خواهند به جای فرهنگ اسلامی فرهنگ غربی رو حاکم کنن. این یک تنه به میدان آمدن و از تخریب ها، از توهین ها، از استهزا ها و هر نوع رفتار بی‌محابای دشمن نهراسیدن، محکم ایستادن کل جبل راسخ، مانند کوه ایستادن در برابر تمام این تهمت ها و افتراها و اهانت ها و از ارزش‌های اسلامی دفاع کردند، نگذاشتند که ارزش‌های غربی بر جامعه ما حاکم بشود. و میتوان گفت که اگر ایستادگی و مقاومت و بیان صریح و شفاف و منطقی و مستحکم ایشون نبود، چه بسا برخی از این فرهنگ آموزه‌های غربی الان بر جامعه ما سایه افکنده بود و بسیاری از مفاهیم اسلامی، احکام جزایی اسلام از جامعه ما رخت بربسته بود و اینها جزء فرهنگ جامعه ما نبود. اما مقاومت ایشون و مبارزه ایشون با این نگرش‌های لیبرالیستی توانست جلوی موج تهاجم دشمن رو بگیره و فرهنگ اسلام، فرهنگ ناب محمدی در جامعه ما، در بین قشر تحصیل کرده ما باقی بماند.
تو حوزه شروع کردن بحث اصول دیالکتیک بذارن که طلبا بیان بخونن و یاد گیرن. یاد بگیرن از کمونیست‌ها میگن چه؟ مکتب اینا، ایدئولوژی اینا و جهانبینی سوسیالیسم رو برای ما بیان میکردن که یاد گیر. گفتن باید یاد بگیرید و بتونید دفاع کنید. حضرت امام میفرمان آماده باشید بیاد با اینا مناظره. خب برای مناظره تا اونا اعلان جنگ نکردن ما اعلان جنگ نکردیم. یه واقعیت بود، اینو باید بدونیم. اسلام جواب داره، جواب علمی داره. مردشه که کسی هست بیاد به معرکه. طلبان باید برن کار کنن واقعا و بتونن پاسخگو باشن.
میبینید هر جا دسیسه ای، هجومی به بنیادهای فکری و اعتقادی اسلام به هر حال ایجاد میشه، جزء اولین افرادی است که روشنگری میکنه، چه اونجایی که انحراف سیاسی بشه، چه اونجایی که انحراف عقیدتی بشه، چه اونجایی که انحراف فکری بشه.
به مبارزات فرهنگی و ساختن افکار اعتقاد راسخ داشت و جز پیشگامان این میدان بود. لذا در تمام جریاناتی که به عنوان یک خطر برای دین مطرح می شد، آیت الله مصباح بدون اینکه یال و کوپالی داشته باشند در شهرهای مختلف حضور پیدا می‌کردند، اونجا دوره‌های درس برگزار می‌کردند و دانشجویان و جوانان را نسبت به انحرافات و تهاجم فرهنگی آگاه می‌کردند.
یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که در محضر امام صحبت از مؤسسه اش و اهداف آن شد. مؤسسه ای که به آموزش رشته های مختلف علوم انسانی و سیاسی و روانشناسی برای طلاب پرداخت تا هر کدام با تخصص در یکی از رشته های روز بر پایه آموزه های اسلامی در تبیین نظام اسلامی کوشا باشد.